بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله زد بود، امر به شیء آیا اقتضای نهی از زدش می کند یا نمی کند؟ گفتیم این مسئله مقدماتی دارد. مقدمه اولا و ثانیه گفته شد، و اما مقدمه سوم این است که آیا این مسئله مسئله اصولیه است یا فقهیه است یا قاعده فقهیه است. باز در اینجا تابع این است که عنوان مسئله را چه بدانیم. اگر عنوان مسئله را ثبوت الملازمه بدونیم، بگیم عنوان مسئله اینه، هل الملازمه ثابتتون بین الامر به شی و نهی عن زده، هل الملازمه ثابتتون بین الامر به شی و نهی عن زده، اگر این بگیم مسئله اصولی میشه. برای این که میتونه کبرایی واقع بشود و از آن یک حکم شرعی در بیاد، بگیم هادا معمورن به و الامر به شی و الملازمتو ثابتتون بین الامر به شی و نهی عن زده فهادا منهی عن. ممکن است کسی مسئله رو اصولیه قرار بده اگر عنوان ملازمه باشه. اما اگر بگیم نه، ان امر به شیء هل یقتضی نهی عن ضد املا، از آن حکم در بیاد، نهی حرمت که یکی از احکام خمسه است، اگر این استفاده بشود، خب این یمکن ان یقال مسئلتون فقهیتو، چون مسئله فقهیه چیه؟ البحث عن الاحکام الخمسه است و هکذا احکام وضعیه. بگیم الامر به شیء هل یقتضی نهی عن ضده، هل یقتضی حرمت ضده، امر به شیء یقتضی حرمت ضده، یا به تعبیر دیگر ضد الواجب حرام املا، اینطوری بگیم ضد الواجب حرام املا. این بحث حرمت دیگه. امر اول این بود عنوان مسئله چیه؟ نه، عنوان مسئله چیه؟ چی عنوانش میکنی؟ لازمه عنوان این است که جز مسائل اصوله یا جز مسائل فقهه. اگر گفتیم حل الملازمت و ثابتتون بین الامر به شیء و نهی عن ضده، این میشه شکل اصولی پیدا میکنه. اما اگر گفتیم ضد الواجب حرام و نملا، خب این فقهیه دیگه. ولیکن الانصاف علا اجازه بده، ولیکن الانصاف این است که این قاعده فقهیه است اگر به این شکل عنوان بشه. اگر به این شکل عنوان بشه میشه قاعده فقهیه. چون قاعده فقهیه چی بود؟ عبارت بود. از چیزی که مشتمل بر حکم کلی شرعی است. اما کلیه، لا یختص بباب دون بابه، لا یمکن اعطاها بید المکلفه، لا یمکن اعطاها بید المکلف، باید نتونیم دست مکلف بدیم. اگر بتونیم دست مکلف بدیم میشه مسئله اصولیه، مسئله فقهیه، که نتیجه شو تو رساله بنویسن. شما این رو هر کارش کنی نمیشه تو رساله بنویسی. به فرض که بحث از احکام خمسه هم هست، اما بر شکل کلیست که در قواعد الفقه بحث میشه، نه بر شکل جزئی که در فقه بحث میشه. احتیاط میشه بید مکلف داد، اما تو رساله ها نمیشه نوشت هر چیزی واجب شد زدش حرام است. نه، اینو باید فقیه تطبیق بکنه، این کلی رو بر موارد جزئیش، بعد از تطبیق نتیجه شو بنویسه تو رساله. نمیشه، احتیاط جز مسائل فقهه، احتیاط جز مسائل فقهه، عرض کردم احتیاط گاهی جز مسائل فقهه. تا به حال نوشتن؟ پس نمیشده که ننوشتن، نه اینکه میشده ننوشتن، نه الان باید بنویسن مقلدین گیج میشن، ضد و کل و واجبن حرام. اینو باید کبرا رو تطبیقش کرد به صغرا و اینو خوردش کرد، جزئی ترش کرد و داد به ید مکلفین. و لا ما یزمنو به صحیح، یزمنو به فاسده، اینم بنویسن. بنویسن هر معامله ای که صحیح از زمان آور است، فاسدان هم زمان آور است. اون زمان مسماست، این زمان مثل است. بعدان تو رساله ها بنویسن. نمیشه، اینا باید تطبیقش کنن، کبرا رو تطبیق کنن بر صغرا، کلی رو تطبیق کنن بر جزئی. بعد از آنی که جزئی تر شد، قابل عمل شد، به ید مکلفین بدن به این شکل. به ید مکلف نمیشه داد، معارض داره، مخالف داره، کم داره، زیاد داره. فقط کار فقیه هست که این تطبیق رو بکنه، بعد از آنی که تطبیق کرد تحویل مقلدین بده. بگذرم، حالا اجازه بدید یه خودی بگذاریم. این مسئله مهمی نیست که ما روش معطل بشیم. و اما چهارمین مقدمه، کلمه اقتضا است. ما معناه در عنوان مسئله، اگر عنوان این قرار دادیم، الامر به شیء هل یقتضی ان نهی ان ضده، این یقتضی یعنی چی؟ معنی اقتضا. آیا اقتضا به معنی دلالات لفظیه است یا دلالت عقلی؟ اقتضا عقلی. و اگر دلالت لفظیه است، کدام یک از دلالات ثلاثه؟ کدامش؟ هل یقتضی یعنی به دلالت المطابقیه، او تضمنیه، او التزامیه، کدامش؟ ظاهر این است که هر چهار تا اعتماد بدیم. این اقتضا معنی عامه، یقتضی مفهوم عام میداره، حتی اقتضا به معنی عینیت رو میگیره، به معنی تضمن میگیره، به معنی دلالت التزام رو میگیره. بالاتر اقتضاء عقلی که تو الفاظم نمیاد میگیره. چرا اهم از همه اینهاست و همه اینها رو شامل میشه؟ هل یقتضی مفهوم وسیع و عام میدارد که همه اینها رو شامل میشه. چرا؟ دلیلش این است که همه اینا جز اقوال مسئله است. وقتی جز اقواله، عنوان باید عام باشه، عنوان باید چنان عام و گسترده باشه که همه اینها رو شامل بشه. بعضی ها قائل به عینیت شدن در ضد عام یا ضد خاص، بله ضد عام، گفتن امر بشه این نهی هم ضدش، ضد عام عینیت گفتن، گفتن دیگه غلطه، ولی گفتن. بعضی ها ضد، ببخشید، بعضی ها اقتضار به معنی جزئیات دلالت مطابقی، گفتن امر به شی مرکبه، نهی از ضد جزئشه، گفتن حالا باطل یا صحیح، گفتن امر به شی مرکبه، نهی از ترک جزئشه، ضد ترک. بعضی ها دلالت التزام گفتن در ضد خاص، ضد خاص التزام، التزام بیان است که داخل در دلالات لفظی است. میدونید التزام دو رقمه، یه التزام بیانی هست، یعنی انسان از تصور این منتقل به تصور اون میشود، وقتی از تصور این منتقل به تصور اون شد، این التزام بیان میشه و جز دلالات لفظیه میشود. اما اگر انسان منتقل نشه از تصور این، التزام عقلی باشه، عقل با ادله عقلی التزام میفهمه، نه این است که بینه من تصور هذا ینتقل الى ذاک. اگر از تصور این منتقل بشویم میشه دلالت بین، حالا بین اخص هم بحثاش، دلالت التزامی بین میشه، این دلالت دلالت لفظیه. اما اگر نه، از تصور این انتقادی حاصل نمیشه، با دلیل عقلی باید التزام رو ثابت کنیم. این جزء دلالت لفظی هست یا نیست؟ بله نیست جزء دلالت لفظی. برگردم از نو، ما قولی داریم به این که امر بشه این نهی از ضدشه، در ضد عام. قولی داریم التزام، ببخشید تزمن. قولی داریم دلالت التزامیه مخصوصا در ضد خاص. قولی هم داریم که نه، التزام عقلی است، بیان هم نیست، لفظی هم نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشود که ما یقتضی در عنوان وصف و چنان وصفی بگیریم که همه معانی رو شامل بشه، همه اقوال شامل بشه. اقتضا یعنی اقتضاء لفظی، عقلی، لفظی هم مطابقی، تضمنی، التزامی، همش، همش. ما باید تو نزاعمون همه اقوال داخل بشه، کدام رو میپسندیم، کدام نمیپسندیم، اون بحث دیگره. عنوان باید همه باحثین رو شامل بشه، عنوان باید همه رو شامل بشه، اگر همه رو شامل نشود نمیشه. تجربه فرمودیم، حالا ما که توجه داریم با چه کار کنیم؟ باید یک تذیر یه معنی عامی بکنیم که تمام اقوال مسئله داخل در این عنوان باشه، اما از اقتضاء لفظی، اقتضاء عقلی، اقتضاء لفظی هم اهم از دلالت مطابقی، تضمنی، التزامی. پس هل یقتضی؟ اقتضا به یه معنی وسیع و گسترده ای هست. الا بر کسانی که میگن مقدم است میرسیم انشاءالله. و اما پنجم، اینا معطلی نداره، رها کنیم بریم سراغ اون مسائل حساس. مقدمه پنجم این است: مل مراد به زد، هل یقتضی نهی عن زده، زد در اینجا چیه؟ تعریف کنید. آیا زد زد فلسفی است که در منطق و فلسفه میگیم؟ زد و در منطق و فلسفه چی معنی میکنن؟ از زدان میگن چی؟ امران، وجودیان، بینهما غایت و تباعد. امران، وجودیان، بینهما غایت و تباعد. اگر اینو بگیم، این فقط ضد خاص رو میگیره. ضد عام که به معنی ترکه عدمیه نمیگیره. ضد عام میرسیم الان میگیم ضد عام یعنی ترک، یعنی عدم. این داخل در تفسیر نمیشه. امران، وجودیان، وجودی نیست. ضد عام وجودی نیست، ترک، ترک عدمه. پس چه بهتر این که ضد رو در اینجا همون ضد لغوی بگیریم که هم شامل ضد فلسفی می شود و هم نقیز. نقیز امر عدمیه، ضد امر وجودیه. ضد منطقی امران وجودیان میگن. هر دوش باید وجود، هر دو باید وجودی باشه. ترک وجودی نیست. امر بشه ضد عام، هم ضد عام. چرا ضد خاص؟ مسئله عام از ضد عام خاصه. باید ضد عام من بگیره. ضد عام ترکه، ترک عدمه. اگر شما ضد به معنی امران وجودیان گرفتید، ضد عام داخل در وس نیست، در حالی که یک شاخه از وس ضد عامه، یک شاخه هم ضد خاصه. پس بیایم نقیزی که در اینجا هست، ببخشید زدی که در اینجا هست، معنی عام می بگیری، معنی لغوی. معنی لغوی زد عامه، هر مخالفی می گیره، خواه وجودی باشه خواه عدمی باشه. کل ما خالف سوا اون کان وجودیان او عدمی یا داخل در معنی زد هست. و هم زد عام رو میگیره که ترکه، عدمیه. و هم زد خاص رو شامل میشه. کل ما خالف، هر مخالفی میگن زد، در عرف عام من میگن، میگن من بهش گفتم این کار بکن، زدش به جا بود، نکرد. زده من عامه. خب تا به اینجا فهمیدیم که مقدمات، مقدمات پنجگانه مسئله روشن شد. بریم سراغ ذل مقدمه. بحث امر به شی یقتضی نهی عن ضده، میدانید دارای دو شاخه است که الانم اشاره کردم. شاخه اول ضد عامه، شاخه دوم ضد خاص. ما اول بحث از ضد عام میکنیم، بعد بحث از ضد خاص. ولو در اصول ما عکس این شده، خیلی از آیون اول ضد خاص رو عنوان کردن بعد ضد خام، در حالی که در عمل میبینیم غیر از این باید باشه. اول ضد عام رو بحث کنیم، چون در ضد خاص احتیاج پیدا میکنیم. بحث ضد خاص که میرسه احتیاج به بحث ضد عام داریم. باید اول ضد عام رو بس کرده باشی تا بحث ضد خاص روشن بشه. معذاله که آیون میبینی خلافش میکنه، اول بحث زده خاص میکنه. حالا این مقدار شما مخالفت کنیم، جلو عقب کنیم، نتیجه این شد مسئله ما دو شاخه داره. یکی وصل ضد عامه که به معنی ترکه، الامر به شیء یقتضی نهی عن ترکه. وقتی گفتیم نماز بخون یعنی ترک نماز نکن، ترک نماز نکن، نهی از ترک. این ضد عامه. ضد خاص هم این است که وقتی گفتیم ازل نجاسه عن مسجد، امر به شیء نهی از ضد خاصه که صلاته، یعنی مشغول صلات نشو که امر ازاله زیر پا بمانه. این نهی از ضد خاصه. امور وجودیه منازع مخالف، پس برخلاف آنچه معمول شده است که اول بحث از ضد خاص میکنن بعد ضد عام، ما اول میریم سراغ ضد عام چون در بحث دوم احتیاج به این بحث داریم. پس الان میخوام چی بحث کنیم؟ عنوان مسئلمون چیه؟ آیا امر به شیء اقتضای نهی از ترکش میکنه یا نه؟ حتی گفتیم صله اقتضا میکنه نهی از ترک صلاتو، لا ترک صلات یا نه. در اینجا چهار قوله، اربعه اقوال، شاید بعضیاش هم جز وجوه باشه نه اقوال. قول اول این است امر به شیء یقتضی نهی عن ضده به عنوان العینیه. وقتی گفتیم صله این لا تترک صلاته، این صله این لا تترک صلاته، قول اول این یاد صده آم ما داریم میگیم. نه جانم، گفتم دیگران ضد خاص را گفتند، ما از اول هم همین بود، ما ضد عام و جلو می اندازیم چون در ضد خاص نیاز داریم. مثال عام دیگه همین ضد عام دیگه، صله و لا تترک صلات، این دوتا با هم عزله گذشت، کار رضایت نجاست نداریم. صله و لا تترک صلات، صله و لا تته، از ال نجاسه و لا تترک الازاله، این دوتا از ال نجاسه، ضد عامش لا تترک الازاله، هر کدام با ترک خودش. این ضد عامه دیگه، از معالم خوندید دیگه، این چیز تازه ای نیست. خب قول اول قولون بلعینیه که میگن اینا اصلا یه معنیه، صله مساویست به لا تترک صلات، صوم مساویست به لا تترک صیام. لا تترک صیام نه لا تترک مطلق، بله معنیش اینه، یعنی وجوب شیء مساویست با حرمت ترک، معنیش اینه، وجوب هازا مساویست با حرمت ترک هازا، هازا وجوب صلات مساویس با حرمت ترک صلات. حالا قولی است ما که هنوز وارد ادله نشدیم، من اول عنوان مسئله دارم میکنم، این قوله. و اما قول دوم این از تزمنه، امر به شیء یقتضی نهی عن ضده، ضد عام ترک، ولی تزمنه. وقتی گفتیم از صلات واجبه یجب الصلات، جزش این است که یحرم و ترکو، یحرم و ترکوها، یحرم و ترکوها جزء یجبه، نه کله، جزء. اینم دلالت تزمن. دلالت التزام این است که وقتی گفتن یجب الصلات، لازمش حرمت ترک صلاته، لازمش حرمت ترک صلاته. قول سوم، سوم لازمش. پس این سه قول همش میگه امر به شیء یقتضی، اما تفاوتش به عینیه است او به تضمن و جزئیه او به التزام و امر خارج. نه نجاز معنی یجبه، نه کل معنی یجب، لازمه یجبه. یجب الصلات یحرم ترکها، لازمش. این قول سومه. قول چهارم هیچ کلام نی، اصلا امر به شیء لا یقتضی نهی عن ضد العام ابدا، نه بالمطابقه نه بالجزئیه نه بالالتزام. لا یقتضی، امر به شیء چیزیست، نهی از ضد چیز دیگر، کار به هم نه. وقتی گفت یجب الصلات معنیش این نیست یحرم ترکها، مصابه هست. میگن نماز واجبه ترکش، این مصابه هست، اقتضایی نیست. حالا ببینیم از این اقوال کدامش قائل بشیم، معطل نشیم. حق قول چهارم است. نگفتن حالا اینو، چون این دلالت التزامی و تضمنی اینها گفتن، نگفت. حالا حق این است که هیچ کدام از دلالات نیست، اصلا امر به شیء لا یقتضی نهی عن ضد العام. چرا؟ برای اینکه اون اقوال دیگر فاسده. دونه دونه صحبت کنیم و بیاییم جلو. اما قول اول چرا فاسده؟ چون عینیتی نیست، نه در مقام اثبات عینیته ولا فی مقام ثبوت. خوب دقت کنید، عینیت امر به شیء و نهی از ترک، این عینیت باطل و فاسد است، هم در مقام اثبات هم در مقام ثبوت. اول مقام ثبوت چه حساب میکنیم؟ عالم واقع، وجوب شیء یعنی چه؟ یعنی دارای مصلحت ملزم است، معنی وجوب شیء. حرمت شیء یعنی دارای مفسده است. آیا لازم است هر چیزی مصلحت داشت ترکش مفسده داشته باشه؟ بله، اگر چیزی فعلش دارای مصلحت بود حتما ترکش باید مفسده داشته باشه، از دست رفتن مصلحته. ترکش از دست رفتن مصلحت، مفسده نیست، مفسده امر وجودیه. ببینید، بنده این آب رو باید بنوشم، این غذا رو باید بخورم، نخوردم مصلحت از دستم رفت. مفسده بودن بینید وجوب یعنی فیه المصلحه. عذاب کار به عذاب نداریم آقا جون، فعلا داریم مفهوم وجوب و حرمت. عذاب لازمه تکلیف، من دارم مفهوم مقام ثبوت وجوب و حرمت رو در من وجوب و حرمت رو دارم حساب میکنم. معنی وجوب یعنی شیء فی المصلحه، معنی حرمت یعنی شیء فی المفسده، اگر چیزی مصلحت داشت ترکش حتما مفسده داره. باز میگن عذاب داره قبل از امره. من میگم هنوز خدا امر نکرده، نهی نکرده، مقام ثبوت در موضوع تصور میکنن. اگر نماز فعلش دارای مصالح است، آدم رو میبرد به مقام قرب الهی. ترک نماز آدم نمیبره به مقام قرب الهی، نه اینکه یه مفسدی هم تولید میکنه. عدم المصلحته، عدم المصلحه رو با مفسده اشتباه نکنید، عوضی نگیرید. ما کار بینیم، من میگم حرمت امر به شیعه، نهی فرع بر حرمته، حرمت فرع بر مفسده است. ممکنه یه چیزی فعلش مصلحت داشت باش ترکش هم مفسده، ولی لازم نکرده. هر چیزی فعلش مصلحت داشت ترکش عدم المصلحه است. ببینید درس خوندن فعلش مصلحت داره، اگر درس نخوندی مصالح از دستت میره، نه اینکه یه مفسدم ایجاد میشه. جاهل عدم المصلحه هست، یعنی اون مصلحه گیرتون نیامد. معطل نکنیم، در مقام ثبوت وجوب فرع بر مصلحت است و حرمت فرع بر مفسده است، و همیشه وجود مصلحت در فعل ملازم با مفسده در ترک نیست. یعنی مفسده در ترکه، اگر مفسده در ترک است بفرمایید، بگید هر چیزی مصلحت در فعل شد در ترک مفسده نیست. یا حالا معطل نکنیم دیگه، معطل نکنیم. پس در مقام ثبوت اینها ملازم نیستن، پس عینیت هم ندارن. ملازم که نیستن عینیت هم ندارن به طریق اولا. و اما اجازه بدید، من نمیگم بعضی جاها مصلحت در فعل در ترک مانعی نداره مفسده باشه، ولی میگم این قانون کلی نیست که هر کجا فعل مصلحت داره حتما ترک باید مفسده داشته باشه. نیست، ترک عدم المصلحه است. اجازه و اما اجازه بدید آقا، و اما از نظر مقام اثبات، مقام اثبات آخه اینا عینیت محاله داشته باشن، یکیش بعثه یکیش زجره. نه من طلب نیست، نه زجره، طلب ترک نیست، زجر عن الفعل سیاتی در بحث نه انشاءالله. ام دعوته بعث، نه زجر عن الفعل، نه طلب و ترکی. ما نهی رو به من طلب و ترک نمیدونیم، زجر از فعل میدانیم. در بحث نواهی مثال میزنیم انشاءالله، میگیم امر حل میده، نهی حل نمیده، پشت یخش میگیره عقب میکشه، زجره. نه یکی حل دادن به فعله، یکی حل دادن به ترکه. هر دوش هل دادنه، یکی هل دادن به فعل، یکی هل دادن به ترک نیست. نه زجر است، زجر است. حالا اینا رو میرسیم دیگه، حالا باید به عنوان اصل موضوع بپذیرید تا بحث نه برسیم، اونجا هر چی دارید بگید. امر بحث به فعله، دعوت. نه زجر عن الفعل، زجر امر عدمی نیست، زجر زجر امر عدمی، باز داشتن، یکی وادار کردن، یکی باز داشتن. نه این است که اون وادار به فعل، اون وادار به ترک، دو تاش وادار نه، یکی وادار کردنه و دیگری باز داشت کردنه. اینا رو در کفایه گفتن، منتها ما مفصل در بحث نه خواهیم گفت. الان هم گفتیم دیگه، آدم نصیحم نیست. شما وقتی مراجعه به وجدانتون بکنید و به اهل عرف مراجعه کنید، بینید امر به معنی وادار نمودن و نهی به معنی بازداشت کردن و مانع شدن است. نه این است که هر دو وادار کردن، یکی وادار کردن به فعل، یکی وادار کردن به ترک، دو ماهیته. من زجره
میدم یه هول دادن به طرفی، این ممنوع از طرف دیگر نیست، این مسلمه که به طرف دیگر
رو... یعنی زجرش کردیم. دلات التزامیه، بسیار خوب، برسیم به دلات التزامی. بگید برسیم به دلات عینیت که نداره. من فعلا عینیت میکنم.
التزام چرا
عینیت
نداره؟
التزام عزم میکنم. التزام سومیه، عینیت مطابقه است، تزمان دومیه. ما میگیم وقتی کسی رو بس میکنن، وادار میکنن، آیا مفهوم بس با مفهوم زجر یکیه یا التزامه؟ خب التزام چی؟ اون قول سوم. من میگم نمیشه اینا یه مفهوم واحد باشه، محاله، محال است اینا مفهوم واحد باشه. پس در مقام ثبوت اون مصلحت میخواد، اون مفسده میخواد. لازم نکرده هر چیزی فعلش مصلحت داره ترکش مفسده داشته باشه. این در مقام ثبوت. در مقام اثبات مفهوم امر بعثه، دعوته، وادار کردنه، هل دادنه. مفهوم نهی زجره و بازداشتنه، منعه. اینا عین مفهوم هم که نیستن، هیچ کس نمیتون بگه اینه. یعنی لازمش، یعنی لازمش، بازم اشتباه کردی. میخوام بگم عین همنی دو مفهومه. شما میگه متلازمه، این قول سومه. ما میگیم فعلا عینیت رو داری میزنی، میگیم اینا دوتا عین هم نیستن. وقتی میگیم نماز به جا بیار، عینه ترک نماز نکن نیست، میگه لازمشه. این که نیست، اینا دوتا با هم تفاوت دارن. تازه هم بشه اگرم شما بفرمایید نهیم طلب ترکه، بازم عینیت نیست. طلب ترک،
برو بیرون عین نماشین که نیست،
طلب ترک نیست دیگه، عینه. برو بیرون عین نماشین اینجاست، مفهوم لفظیش، یعنی مفهوم مطابقیش، عین همه معنی مفهوم مطابقیش. بگه لازمش، مفهوم مطابقش نیست. به هر حال معطل نکنیم، این بس که واضح هست دیگه، برای شما من شدت الوضوح در یواش یواش مخفی میشه. مسئله واضحه که اینا از نظر دلالت مطابقی این مفهوم هم نیستن، یکی نیستن. اگر کسی هم بگه باید التزام بگه فعلا هزا، این یه اشتباه واضحه که بعضی ها گفتن امر بشه این نهی از زدشه، این اون که نی لافی مقام ثبوت این هم است. خلاصه مقام ثبوت چه حساب کردیم؟ مقام اثبات حساب کردیم. عینیت نه در مقام ثبوت بود نه در مقام اثبات بود. و مطلب دیگر این است که فردا یه ربع ساعت دیرتر درس شروع می شود، باقی مونده تا ماه رمضان ساعت یه ربع به چهار انشاءالله درس رو شروع می کنیم.